چقدر زیباه که یک جوان ایرانی بتونه اونقدر خودش رو باور کنه که کوه مشکلات جلویش کاه بشه و یک تولید کننده موفق از آب در بیاد. هیچ کاری بی زحمت نیست. توکل مخواد و تلاش.
من اهداف ما تجسم سازی کردم، تصویر سازی کردم. یعنی قبل از اینکه شروع کنم به عمل، یعنی این محیطی که الان شما دارید میبینید، قبل اینا تو ذهن من تجسم شده بوده و بازاری هم که الان میخوام بفرستم روش تصویر سازی کردم، روش تجسم سازی کردم. اون فرایند، اون مراحلی هم که باید طی بشه تا به اونجا برسم، اینا همش تجسم سازی شده و اوردمش رو کاغذ و الان دارم روش یاد داشت میکنم، برنامه ریزی میکنم، روش کار میکنم. این همین فرایند نوشتن انرژی به خودم میده که راه زیاده، یعنی میتونم برم جلو، یعنی بن‌بستی وجود نداره.
خستگی انسان در میره وقتی یک استکان دم نوشه به که تولید داخلی نوش جون میکنه. شما هم بفرمید دم نوشه به.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رحیا. رهبر، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهبر
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با بحث امشب رهیافت و بررسی موضوع بودجه، چون روزهای آخری است که کمیسیون تلفیق داره به بودجه میپردازه و یک فرصت فکر میکنم حدودا 10 روزه نمایندگان در سر خواهند داشت که اونچه در تلفیق بهش پرداخته شده رو بررسی بکنن و بعد از حدود 10 یا 12 روز به صحنه علنی بیاد و در صحنه علنی بررسی کلی بودجه صورت بگیره. در بودجه اتفاقاتی افتاده که کارشناسان در اثناء پایان بررسی های کمیسیون تلفیق اظهار نظرهایی رو در این باره کردن، از جمله حذف ارز 4200، از جمله اینکه این بودجه دولت های بعد رو بدهکار خواهد کرد. خب دولت بعد خرداد کارش تمام میشه و از مرداد به دولت بعد تحویل خواهد داد. هر دولتی که باشه بدهکار خواهد شد. البته این روال بوده، هر دولت به نسبت دولت بعدش این بدهی رو بالا آورده، اما رقم‌های خیلی عجیب و غریبی است که در تلیعه برنامه امشب رهیافت می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر حسین راغفر، استاد محترم اقتصاد دانشگاه، الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر راغفر، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده هم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر راغفر. اون چه الان تو تلفیق به عنوان پیشنهاد ارائه شده و قراره در 12 روز دیگه تو سهم بیاد، فکر میکنید چه نقدهای جدی بهش وارد هست که دست کم از اون چه میفرمایید به عنوان نگاه کارشناسی حداقل سهم علنی ازش استفاده بکنه؟
بله، البته اون چه که تغییراتی که ایجاد کردن به نظر من یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش که قطعا آثار خیلی تورمی برای زندگی طبقات محروم جامعه به خصوص داره، همین حذف ارز 4200 تومانی است که این عمدتا برای کالاهای اساسی مصرف میشد و این که در این اصلاحی‌هایی که ایجاد کردن
درسته،
از جمله مسئله مثلا کاستن از فروش نفت بوده که خیلی رویایی تصور شده بود که البته کاهش پیدا کرده از 2,300,000 بشکه در روز به 1,500,000، ولی
که آیدش جمهور هم اعتراض کرده بود به این موضوع.
بله
بله،
البته این معلوم نیست که تحقق، همین هم معلوم نیست که تحقق پیدا بکنه، ولی در صورت ظاهرن این یه تفاهمی بین مجلس و دولت صورت گرفته بوده و دولت ظاهرن تا جایی که بنده اطلاع دارم حاضر نبوده است که اصلاحاتی رو انجام بده و انجام اصلاحات رو به خود مجلس واگذار کرده.
درسته.
خب طبیعیه در چنین شرایطی عملا یه نوع واگذاری مسئولیت دولت از دوش خودش هست به سمت مجلس و این که حالا سابقه نداشته. معمولا شورای نگهبان با اصلاحات حدود 5% و این حدودا عملا در بودجه به مجلس اجازه تغییرات میداده، منتها این بار ظاهرا تغییرات به خاطر اینکه دولت خودش از انجام اصلاحات خودداری کرده و اینو واگذار کرده به مجلس.
آقای رافت، تو از این موضوع خارج نشدیم، من نکته ای که از شنیده ها در واقع از تلفیق بیرون اومده بحث دو سقفی شدن یارانه ها هست و پیشنهادی که تلفیق داده که یارانه تجمیعی بشه، حدود شنیده ها کسی که رقمی نزدیک به 300,000 تومان به 7 دهک جامعه پرداخت بشه، این یارانه به واسطه حذف ارز 4200 تومانی پیشنهاد دادن تلفیق که یه یارانه بزرگ به مردم داده بشه به این رقمی که گفته میشه. فکر میکنید اگر این پیشنهاد دو صحنه علنی بپذیره، اگر این یارانه که من میگم شنیده ها هاکیست این اتفاق بیفته، میتونه اون آثار تورمی رو کم کنه؟ چون به غیر از جناب علی، آقای دکتر مؤمنی هم در همین برنامه این نگرانی رو مطرح کردن. آقای دکتر راهور،
بله، عرض کنم که اصلا پرداخت یارانه نقدی همه جای دنیا با شکست فضاحت بار روبرو بوده و این علتش اینه که اولا خود تزریق چنین پولی به جامعه بدون اینکه کاری و تلاشی صورت گرفته باشه که در مقابلش یا خدمت یا کالایی تولید شده باشه، این تورمزاست. و ضمن این که بارها حتما جناب علی مستحضر بوده که دولت قبل و رئیس وزیر اقتصاد دولت 11 در پایان دوره خودشون ایشون اشاره کردن که هر بار که آخر ماه نزدیک میشه ما ماتم میگیریم که چگونه این منابع رو، همین منابع یارانهای نقدی 45,000 تومانی رو تأمین کنیم. حالا این که به 70% جامعه، خود اجرای این همواره مسئله بوده. اگه این 70% جمعیت به شکل خیلی مشخصی قابل شناسایی هستن، اصلا این یارانه نقدی که در دولت دهم به سر پرداخت اون آغاز شد، طبق رئیس کمیسیون مربوطه اظهارات ایشون همون موقع میگفتن که این قرار بوده است به 2 دهک پرداخت بشه، بعد چانه زنی به 4 دهک، بعدن رئیس دولت خواستار این بوده که این بیشتر بشه و مجلس با 7 دهک موافقت کرده، بعد هم به کل جامعه پرداخت کنن. طبیعیه، خب این یه مبلغ بزرگی، منابع خیلی بزرگی از منابعی که قابل سرمایه گذاری در کشور هست به همین ترتیب و به سهولت به دست افرادی میرسه که اصلا استحقاق دریافتش نداشتن. همون موقع محاسبات ما نشون میداد که حد اکثر 4 دهک جمعیت، یعنی 4 دهک جمعیت اینها، نه اینکه 4 دهک درآمدی، برای اینکه چون 4 دهک درآمدی خیلی بزرگ میشه ولی جمعیت زیادی ممکنه تو دهک های اول و دوم درآمدی قرار بگیرن. اینا بخش قابل توجهشون قابل شناسایی نیستن اصلا، یعنی چه ضابطه‌ای برای شناسایی اینها وجود داره؟ ضمن اینکه اگر این منابع که الان از سال 1389 که پرداخت این یاران ها شروع شده، نزدیک به 10 ساله که میگذره و تو این 10 سال خب سال 42500 میلیارد تومان یارانه نقدی فقط پرداخت شده به جز اشکال دیگر یارانه‌ای که صورت گرفته. بنابراین به نظر من اگر که ما میتونستیم نصف این رو هم صرف جویی کنیم و دولت میتونست صرف جویی کنه صرف ایجاد شغل برای همین خانواده های کم درآمد در جامعه میکرد، این یه رقم بسیار بزرگی تا حالا سرمایه گذاری شده بود. اونتا متاسفانه به اصطلاح پرداخت یارانه نقدی همواره یک امر سیاسیه و ساده ترین کار هم هست، ولی ضرورتا ساده ترین کار به معنای مؤثرترین روش هم نیست و این سبب شده است به هر صورت پرداخت 300 هزار تومان به هفته که بالای هفته که جمعیتی قطعاً مشکلات عجیب و غریبی به دنبال خودش داره و از جمله اونها تأمین این منابع هست که خب هزینه های دولت رو به شدت میبره بالا. در همین دوران وزیر نفت بارها و بارها گله داشت از اینکه درآمدهای نفتی که باید صرف سرمایه گذاری و توسعه عرض کنم که فرصت های تولید انرژی در کشور بشه، اینها صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده.
بسیار خب آقای دکتر آخر پیشنهاداتون رو درباره بودجه ببینیم. ما الان داریم می‌بینیم شاهد این هستیم که قیمت ارز داره کاهش پیدا می‌کنه، اما اینکه تا کجا کاهش پیدا بکنه نمی‌دونیم. اظهاراتی رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردن درباره آزاد شدن برخی پول‌های بلوکه شده، ما حالا چقدرش پیشخور شده چقدرش بعد برگرده بحث دیگری است. هر چه قیمت ارز پایین‌تر میاد شاهد این هستیم که برخی نوسانات به ریزش بورس هم داره دامن میزنه، هم بورس رو داریم که دچار مشکل شده و هم قیمت ارز که کاهش پیدا میکنه، یعنی هرچی وضعیت مردم قراره بهتر بشه داره میبینیم اصلا رابطه معکوس میشه. اینو تو بودجه باید چیکارش کرد؟
حالا به نظر من ببینید اولا در مورد فقط یک توضیح کوتاهی راجع به بورس دادم و اون این هست که این افزایش قیمت ها در بورس از ابتدا ما از همون اسفند ماه اخطارهای مکرری صورت گرفت که این افزایش هایی که داره انجام میگیره اینها واقعا هیچ مبنای اقتصادی نداره و بیشتر سیاسیه و طبیعیه. حالا اون حباب بزرگی که توی بورس درست شده بود بخشش تخلیه شده و خب این آثار به اصطلاح آسیب‌های خیلی جدی داشته، به خصوص برای طبقاتی که با این فضا آشنا نیستند، با کارکردهای بورس آشنا نبودند و بعد فرصت‌هایی رو یعنی درآمدهای بزرگی رو ممکن از دست داده باشن. اما در مورد اینکه چه باید کرد، خیلی روشنه که چه باید کرد، همون کاری که همه کشورهای دیگر دنیا می‌کنن. مگه کشورهای دیگه دنیا نفت و گاز دارن یا منابع معدنی میفروشن که بودجه عمومیشون رو تامین کنن؟
آخه تو شرایط رکود که نمیتونن مالیات بگیرن آقای دکتر
جان.
تو شرایط رکود چجوری میتونن مالیات بگیرن؟
ببینید رکود رو درست رکود در بخش تولید ما رکود داریم. علتش این است که ما توی به اصطلاح اقتصاد سفته بازی و سوداگریمون که فوق العاده رونق داشته در این مدت، یعنی این که قیمت زمین به شدت افزایش پیدا کرده، قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرده، در همین 7-8 ماه گذشته هم این اتفاقات افتاده، قیمت سکه و ارز و اینها به شدت افزایش پیدا کردن. خب برنده های این وضعیت بس مالیات بپردازن. ضمن این که ببینید فقط شما یه فولاد مبارکه سال گذشته 20500 میلیارد هزار تومن 20000 میلیارد تومن اینا فقط سود خالصشون بوده، بالغ بر 20000 میلیارد تومن. اون وقت همین فولاد مبارکه در سال 97 7600 هزار میلیارد تومن اینا سود عملیاتیشون بوده. خب اینا بایستی که مالیات بپردازن و اینا بنگاهایی هم هستن که بیشترین میزان یارانه رو یارانه انرژی رو دریافت میکنن و یارانه سنگ آهن دریافت میکنن، برق، گاز، آب. خب بایستی که مالیات بپردازن. متاسفانه تازه این فقط یک شرکت به اصطلاح خصولتی هست که سودهای خیلی بزرگی حاصل کرده. ما در سال 97 فقط 20 شرکت، همون سالی که سیل آمد و در فقط 20 شرکت به اصطلاح منتخب از همین شرکت های بزرگ 76000 میلیارد تومان سود عملیاتیشون بوده، سود خالصشون بوده و این واقعا خیلی هولناکه. بس مالیات بدن. ما فقط همین امسال 400000 میلیارد تومان یارانه به اصطلاح سود بهره بانکی پرداخت میشه و این خب منابعش چرا نبایستی که کسانی که این درآمدها رو دارند چرا نبایستی که در پرداخت درآمدی که به دست مالیات درآمدی که به دست میارن مشارکت کنن، یا اینکه مالیات بر ثروت که در کشور صورت میگیره. واقعا ما در این مورد بسیار بسیار کند عمل کردیم. همزمان هم معافیت‌های گسترده مالیاتی وجود داره. ببینید رشد مالیات ها از 1384 تا 1400 بر اساس سال این بودجه‌ای که پیش بینی کردن رشد مالیات ها 19 برابر شده. مالیات بر دستمزد، یعنی این چیزی که از مردم میگیرن، 66 برابر شده. مالیات بر بنگاهاش 9 برابر شده و این اصلا هیچ تناسبی نداره. یعنی جهتگیری سیاست ها کاملا مشخص است که به نفع کسانی است که توی قدرت هستن، یعنی بنگاه های کوچک و متوسط، اینها مالیات میپردازن.
آقای دکتر آخر،
بزرگ هستن که به اسم صادرات هم معافیت های صادراتی دارن هم مشوق های صادراتی دارن.
درست آقای دکتر آخر. خب ببین، ما نسل صنعت ما نسل دو، به زحمت نسل سه هست. یعنی صنعت ما یه صنعت انرژی ضایع کنه و بله. همین خاطر یارانه میدیم بهشون. حالا دولت بله. یارانه رو میده، بعد خودش هم دخالت میکنه، تعیین قیمت هم میکنه تو این زمینه.
بله.
یعنی یه رانت اینجوری در اختیارشون قرار داده میشه به خاطر یک صنعتی که پیشرو نیست، مدرن نیست و حالا یا به هر دلیلی مدرن نشده اون صنعت، حالا تو هر حوزه‌ای که هست. یعنی میخوام بگم این با اون دفع میشه. اما نکته که من میخوام از جناب علی بپرسم در حوزه مالیات، که جناب علی میفرمایید نگاه نمایندگان مجلس این نیست. حالا به هر حال مجلس با رویکرد انقلابی که کارش رو شروع کرده حتما مثل شما فکر میکنن آقای دکتر راهفر در این مجلس، اما حتما یه محظوراتی دارن که نمیتونن این مالیات رو خیلی وسیع ببینن یا نتونن پایه های مالیاتی رو گسترده کنن به خاطر وقت زیغی که تو بررسی بودجه دارن. ببینید آقای دکتر چند ساله
من یه نکته رو عرض کنم، عذرخواهی میکنم جناب علی، فرمایشتون فراموش نفرمایی، من یه نکته عرض بکنم. ببینید همین بنگاهایی که یارانه های بزرگ میگیرن، دولت میتواند که در سود اینها شریک باشه. آخه این سود بزرگی که یک بنگاه بالغ بر 20000 میلیارد تومان فقط سود خالصش هست، این آیه نبایستی که مالیات مشخصی بپردازه. تازه خیلی از همطور که عرض کردم از معافیت های مالیاتی، از اشکال مختلف مشوق‌های مالیاتی اینها هم برخوردارن. در همین مجلس تا جایی که بنده اطلاع دارم از دولت خواسته بود که معافیت‌های مالیاتی رو، اقلام معافیت‌های مالیاتی رو هم به مجلس گزارش کنه که گزارش نکرده در همین لایحه بودجه‌ای که ارائه کردن.
درسته.
بنابراین من عرضم این است که دولت در چنین شرایطی با همه کاستی‌هایی که وجود داره، بالاخره این درآمدهای بسیار بزرگی که درست شده، این مسکن لوکسی که در کشور شکل گرفته، اینا بالاخره باید مالیات بپردازن. این همه خودروی لوکس وارد کشور شده، اینا باید مالیات متناسب خودشون رو بپردازن. تو خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم همینطوره، یعنی خودروی 8 سیلند یا خودروی شاسی بلند، اینها مالیات های متفاوتی میپردازن تا یک خودروی کوچیک. بنابراین اینا
تو فکر کردید چرا نمیتونیم از اینا مالیات بگیریم؟ فکر کردید تا حالا؟
والا به نظر من، من توضیح اصلیم این هست که عمده کسانی که تو نظام تصمیم گیری نشستن و تصمیمات اساسی رو میگیرن، خودشون یا اقوامشون یا خیشانشون یا حزب سیاسیشون، اینها زینف هستن.
آده که من تو همین مجلس آدمایی میشناسم که نه این نگاه رو دارن و این نگاه رو قبول ندارن و اتفاقا اثرگذار هم هستن برای حرفایی که شما دارید میزنید، یعنی اتفاقاتی بیفته که شما میگید، اما باز این اتفاق نمیفته.
این فرمایش جوالی درسته که این اتفاق نمیفته و برابری ما بایستی که هزینه در واقع ناتوانیه، یعنی فقدان یک عزم سیاسی رو برای حل مسائل کشور، هزینه‌هاش رو بپردازیم. بنابراین باید با هزینه‌هاش مواجه بشیم.
درسته.
از جمله اونها هزینه‌هاش همین مسائل. ما البته اطلاعات خیلی گسترده‌ای داریم راجع به اینکه چگونه منابع کشور و معادن کشور به افراد خصوصی واگذار شده.
بله.
خب اینا درآمدهای بسیار بزرگی دارن و ترجیحشون هم این هست که این منابع رو، این معادن، منابع معادن رو صادر کنن و ارز دریافت کنن به جای اینکه اینها رو به بخش تولید در داخل کشور در واقع تخصیص بدن. ما معادن بسیار بزرگی داریم، هیچ کس نمیدونه که درآمدهای اینها چقدره و بعد چرا این و چقدر مالیات میدن و چرا نمیدن خیلی از اینها.
بسیار خوب.
قطعاً به هر صورت ببینید، ما به صرف این که ما ممکن است یک اقتصاد کاملاً عقب مانده کشاورزی داشته باشیم و چه میدونم به متعدد صنایعمون هم حتی خیلی قدیمی باشه، ما اتفاقا معتقد هستیم که از صنایع کوچک و متوسط نباید مالیات گرفته بشه در شرایط رکودی کنونی، و اینجاست که باید دولت مشوق به این بنگاه ها بده به شرط اینکه اینها هم اشتغال ایجاد کنن، هم که توسعه پیدا بکنن. منتها خب این فرصت هایی که شما ملاحظه میفرمایید که الان بانک ها، بسیاری از بانک به دلیل اینکه در اوضاع اقتصادی خوبی نیستن، سرمایه کافی ندارن یا اینکه حتی ورشکستن به یک معنای واقعی، اینها فعالیت هاشون رو آوردن روی حوزه های سفته بازی و سوداگری، خرید و فروش سکه و فعالیت هایی که و سود های یعنی به شدت بهره های بسیار بزرگی بابت وام ها و تسهیلاتی که میدن دریافت میکنن. خب اینا آثار منفیش روی بخش تولیده، فقط تولید و درآمدهای کشور فقط این نیستش که ما از شرایط کنونی مالیات بگیریم، ما باید یه نگاه به آینده داشته باشیم. مالیات ها میتوانند کنترل کننده افزایش قیمت ها باشه. اگر که ما روی مسکن مالیات وضع می‌کردیم و روی مسکن لوکس در کشور مالیات وضع می‌کردیم، قطعاً این شتاب‌های و بسیار جهش‌های بسیار بزرگ ارزی در کشور هست.
متشکرم آقای دکتر آفر. به عنوان
عرض بکنم خدمتتون، عرضم تمام. ببینید
خواهش ما
در شرایط معمولی تورم در ایران در حول 14-15% نوسان داشته. این جهش های ارزیه که خود دولت ها ایجاد کردن، اونجا هست یک بار ما یک جهش های بسیار بزرگ داریم. خب بنابراین به چه دلیل اتفاقات افتاده؟ به دلیل کسری بودجه دولت و از قضا هر سالی که دولت ها مبادرت به افزایش قیمت ارز، یعنی این جهش های ناگهانی کردن، سال بعدش کسری بودجه دولت بیشتر شده. خب ما چرا از این اصطلاح خطاهای سیاستی اجتناب نمی کنیم که این چرخه و این مارپیچ افزایش قیمت ها رو خود در واقع این سیاست ها رقم می زنن؟
آقای دکتر آخفر، دولت بعد از چند سال بودجه انقباضی یه بودجه خیلی انبساطی رو برنامه‌ریزی کرده و ارائه داده و اصلاحش رو هم به مجلس سپرده، اگر خاطرتون باشه.
بله.
خب این توش همش استقرازه، یعنی مجلس بله. تو زمینی بازی کرد که دولت براش طراحی کرده بود.
بله.
و احتمالاً این رقمی که دولت دیده بود رو افزایش هم داد. یه نمونهش موضوع یارانه‌ای بود که ما ازش صحبت کردیم و جمهوری بهش پاسخ دادیم. توی همچین شرایطی دولت‌های بعد بدهکار میشن. معمولاً دولت‌ها در پایان برای خودشون خاطره، یعنی برای مردم خاطره بد نمیگذارن، اما اینجا یک بدهی بسیار سنگین برای دولت بعد گذاشته بله. شده بله. اگر بنا رو بر این بذاریم، دولتمردان نگاهشون به این هست که اوضاع بهتر خواهد شد، شرایط بله. بین‌الملل بهتر خواهد شد، چرا همچین بودجه بد بسته میشد که دولت بعد رو بدهکار کنه؟
ولی به نظر من یکی از دلایل این رو بایستی که در منافع گروه‌هایی که درآمدهای ارزی دارن جستجو کرده.
خب چرا مجلس بازی خورده پس؟
خب مجلس بازی خورده به نظر من علتش این هستش که از کارکردهای درست اقتصاد ایران آگاهی وجود نداره متاسفانه. یعنی اونها ببینید ما رو مشغول میکنند به به سلام معلول ها، نه به علت ها. اینکه ما اگه بپردازیم به اینکه چرا تورم وجود داره و چگونه میشود که تورم رو کنترل کرد، اگر که به این پاسخ بدیم اون وقت پاسخ خیلی چیزای دیگه هم مشخص میشه. الان کسانی که عمدتاً و صادر کننده منابع خام کشور هستند، یا اینکه اینها رو به اشکال مختلف به تعبیر جنبالی مثلا وارد صنعت میشه و تبدیل به یک محصول صنعتی که اون هم هنوز خامه برای صنایع دیگه قابل استفاده هست، اینها رو صادر میکنن و نه صنایع پایین دستی در واقع در داخل یا وجود ندارن یا اینکه اصلا قادر به مثلا تحویل این کالاها به اونها صورت نمیگیره. فولاد در داخل کشور با قیمت بسیار بالاتری نسبت به فولاد صادراتی به تولید کنندگان داخلی داده میشه و طبیعیه این قادر به ادامه حیات نیست. این تولید کننده داخلی هزینه هاش میره بالا، قابل رقابت نخواهد بود و اینها هم اگر که این درآمدهاشون رو به سبب این یارانهای بزرگ رو ندیرند اصلا قادر به صادرات نیستند. خب بایستی که این چرخه رو، یعنی اصلاح بهره‌وری رو در بخش تولید پتروشیمی ها و یا فولادی ها چگونه باید انجام داد؟ قطعا باید هر نوع یارانه ای که به پرداخت میشه در قبالش دولت حداقل بهبود شاخص ها رو و شاخص های عمل کردی رو در واقع طلب کنه و سال به سال این رو خواهش کنه. ببینید چه دلیلی داره که بنده و جنابالی هم اگر که مدیر این شرکت های بزرگ پتروشیمی بودیم تلاش میکردیم که بریم چانه زنی کنیم و لابیگری کنیم تا اینکه قیمت گازمون رو بیارن پایین. کافیست که یه سنت دو سنت قیمت گاز رو بیارن پایین، ما آخر سال کارنامه خیلی موفقی رو ارائه خواهیم کرد. آیا این موفقیت واقعا ناشی از نوآوری تلاش عرض کنم که خلاقیت هیچ کدوم اینها نیست؟ اینها فقط از روی زد و بند و روی لابیگری تونستن که این درآمدها رو به دست بیارن و مادامی که این ادامه داشته باشه این چرخه معیوبش بقیه جاها رو هم آسیب میزنه. همین الان یکی از محصولاتی که توی شرکت‌های فولادی ما تولید میشه فولادی است که عمدتاً برق مصرف میکنه. چرا برق زیاد هم مصرف میکنه و اتفاقا مرغوب ترین نوع فولادی هم که اینها تولید میکنن، ولی چون که برق مجانیه